ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.
حالاکت تعدادی از نظامیان آمریکایی در حمله به محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه ارکبان اردن. سه پایگاه مهم آمریکا هم در کویت هدف حملات پهپادی انهدامی ارتش قرار گرفت.
تجلیل از برگزیدگان عرصه صنعت و معدن با حضور رئیس جمهور. آقای پزشکیان، دستاوردهای کشور در شرایط دشوار حاصل همدلی مردم و ایستادگی صنعتگران است.
افتتاح بیش از 300 واحد طرح نهضت ملی مسکن در برازجان با حضور وزیر راه و شهرسازی خانم صادق. این مجموعه مسکونی در قالب 85 بلوک 4 واحدی آماده تحویل به متقاضیان است.
رفع موانع تولید روی میز دولت. وزیر اقتصاد: مقررات مالیاتی بازنگری می شود.
و پایان عصر مجازی برای نوجوانان در فرانسه. قانونگذاران فرانسه در تلاشند این قانون از آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
هلاکت شماری از نظامیان آمریکایی در هدف قرار گرفتن مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه ارکبان اردن. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 40 اعلام کرد در ادامه موج 24 عملیات نصر 2 رزمندگان هوافضای سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه ارکبان اردن تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند. در ادامه این اطلاعیه آمده است وزیر جنگ آمریکا که خود یک جنایتکار جنگی است این کشته ها را قهرمان و تعدادشان را بسیار کمتر از تعداد واقعی معرفی کرده است. سپاه پاسداران در این اطلاعیه تاکید کرد دشمنان بدانند در قاموس هیچ ملتی نظامیان بزدلی را که سلاح‌های پیشرفته را برای کشتن کودکان معصوم استفاده می‌کنند قهرمان نمی‌خوانند.
سه پایگاه مهم آمریکا در کویت هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ارتش، در پاسخ به شرارت‌ها و نقض‌عهدهای مکرر شیطان بزرگ، بامداد امروز و در مرحله 19 عملیات سائقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهتیاب در پایگاه عریف‌جان، پارکینگ گروهی بالگردها در اردوگاه العدیری و ساختمان استقرار نیروهای ارتش تروریستی در پایگاه احمد الجابر کویت را هدف حملات پهپادهای انهدامی خود قرار داد. پایگاه عریف‌جان از بزرگترین مراکز استقرار نیروها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در جنوب غرب آسیا و پایگاه العدیری محل استقرار بالگردهای آپاچی، شینوک و بلک هاوک نیروی دریایی و هوایی آمریکا است. پایگاه احمد الجابر نیز نقش محوری در آماد و پشتیبانی ارتش متجاوز آمریکا در غرب آسیا دارد و تأثیر عمده‌ای در عملیات‌های هوایی و نظارتی این کشور ایفا کرده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد امنیت منطقه در پی شرارت‌های نیروهای تروریستی آمریکا مختل شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند در نبرد با آمریکا امنیت و آرامش را به منطقه بازگردانند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه بازدیدهای میدانی از مناطق ساحلی و جزایر راهبردی خلیج فارس از یگانهای عملیاتی تحت کنترل قرارگاه مقدم مدینه منوره سرکشی کرد. سردار کرمی در این بازدید با اشاره به رویکرد خصمانه ارتش تروریستی آمریکا در منطقه تاکید کرد نیروی زمینی سپاه با رصد دقیق تحرکات فرامنطقه‌ای ظرفیت‌های دفاعی‌اش را برای خنثی‌سازی هر گونه تهدید به صورت مستمر بازارایی و تقویت می‌کند. فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین گفت نیروهای مسلح آمادگی پاسخگویی به هر گونه شرارت از سوی ارتش متجاوز را دارند و انتقام خون امام مجاهد شهید و فرماندهان گرفته خواهد شد.
روزنامه عبری معارف با اشاره به تشدید درگیری‌های آمریکا و ایران نوشت تنگه هرمز شکست دریایی آمریکا است که دولت ترامپ تلاش می‌کند آن را پنهان کند. معارف تاکید کرد تنگه هرمز بزرگترین دستاورد راهبردی تاریخی است که ایران به دست آورده است. روز گذشته هم جو کنت رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا با هشدار درباره تشدید بحران انرژی و نبود راه حل نظامی خواستار خروج آمریکا از منطقه و آغاز مذاکرات دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز شد. آمریکا با نقض یادداشت تفاهم پایان جنگ به ویژه بند مربوط به حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تنش‌ها را در این تنگه تشدید کرد، اتفاقی که به کاهش شدید تردد در این آبراهه راهبردی منجر شده است.
ملت سرافراز ایران در 142مین قرار شبانه یک صدا فریاد زدند ما یک خانواده 90 میلیونی هستیم زیر یک پرچم با هزاران امید و آرزو. 90 میلیون ایرانی، 90 میلیون سرداریم، 90 میلیون سیاوش تهمتن چنان رستمی مبیدا.
ایرانی رو چه چیزی میتونه پیروزیشون رو تقویت کنه؟
فقط اتحاد، همبستگی و زیر پرچم ولایت انشالله.
فقط پیام رهبر میگفت تفرقه نباید داشته باشی، فقط باید با هم یکی باشی.
حضرت آقا فرمایش کردن اتحاد،
اتحاد در همه چیز، اتحاد در این انسجامای مردمی.
تنها چیزی که تو دست دشمن رو به قول گفتنی از پادر بیاره همین حضور مردمه.
با وحدت، هماهنگی، همفکری، انسجام ملی.
فقط اتحاده که پیروزی ما رو تسلیم.
از بندگانی که پشت لانجرها هستن پشتشون به این مردمی که توی خیابوناست گرمه.
دل همه ما همینا که اومدیم تو میدون با اونا هستش، استقامت میکنن انشاءالله که از این بحران هم عبور میکنیم و پیروز میشیم.
ما هر شب خیابونو به دست داریم، شما هم میدونو بگیرید، انشاءالله پیروزی با ماست چون خدا با ماست.
هر زخمی که به هر قسمت از وطنمون بخوره انگار به قلب ما خورده.
در باز گوشه چابهار چه حسی به شما میدین اسم
ما؟ اینا نماد غیرت ملی ما، چهار گوشه مرز ما هستن اینا.
بندرعباس،
قلب ایران،
قشم،
جان ایران،
تنگه هرمز،
تنگه هرمز نبض ایران،
جنوب قلب ماست، وجب به وجب این مملکت، جنوب شمال شرقت نداره.
ما شمال جنوب نداریم، همه با هم متحدیم.
بندرعباس هر وجب خاکش الان شده همه ایران.
کل جنوب، نه تنها جنوب، شمال، غرب، شرق، همه جای کشور من ایران، تمام قلب من.
جان من ایران، قلب من با تو، میتپد هم پای دل ایران.
زنجیره انسانی در خلیج همیشه فارس. مردم بندرعباس با حضور در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس اتحاد و انسجام خود را برای حفاظت از تنگه هرمز به رخ دشمن کشیدند.
زنجیره انسانی در شهر بندرعباس و در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس در دفاع از آب و خاک کشور، در دفاع از آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز.
دست برچم بگیر، تنگه رو محکم بگیر.
حال
جونمون رو برای خلیج فارسی میدیم، برای این سرزمین.
تنگه هرمز دست ماست برخلاف ادعای ارتش تروریستی آمریکا.
میخوایم به آمریکا بگیم هیچ وقت نمیتونید دستای ما رو هم جدا کنید، ما متحدیم همیشه.
اومدیم برای حفاظت از تنگه هرمز، برای خاکمون، وطنمون.
رها نکن لنگر رو، محکم بگیر سنگر رو، اداره سنگر رو حق مسلم بگیر.
شهر بندرعباس بمبارون میشه، ولی با این وجود مردم هستن و با تمام جون و خونشون از این کشور و آب دفاع میکنن.
ترسی نداریم، برای سربلندی فرزندان این خاک ما تا آخرش هستیم.
خودمون، پدر مادرمون، بچه‌مون، همسرمون، خدای آب خاک.
تاریخ این سرزمین نشون داده که هیچ اجنبی رو در سرزمین ما راه نخواهیم داد.
دشمن تو کم نگیر،
باید دفاع کنیم از کشورمون، دشمن ما هیچی حالش نیست.
ما بمبارون بشیم، ما بمبارون نمیترسیم، ما اهل
اومدیم برای اینکه به تمام دنیا نشون بدیم که وحدت داریم.
با این پرچم سرخ اومدم برای خونخواهی رهبرم، برای امنیت کشورم
و جانم فدای ایران.
حسینی بای، خبرنگار نظامی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
دم بگیر، شور دوادم بگیر، دست به پرچم بگیر.
رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت دستاوردهای کشور در شرایط دشوار حاصل همدلی مردم و ایستادگی صنعتگران است و دولت خود را متعهد به رفع موانع تولید و حمایت از صنعتگران می‌داند. آقای پزشکیان اشاره ای به چالش تامین برق و انرژی برای تولید کنندگان داشت و افزود تامین انرژی یکی از اساسی ترین نیازهای چرخه تولید است و دولت آماده ی همکاری برای پیشگیری از قطع برق واحدهای تولیدی است.
در روز ملی صنعت و معدن از تولید کننده لوازم خانگی گرفته تا موتورسیکلت یک سوال پرسیدم.
گفته این روزا جنگه، این روزا تحریمه، سرمایه هم جمع کنم برم از اهواز.
اگر میخواستی بریم تا حالا اهواز ول کرده بودیم رفته بود.
تولید کننده ای الان اگه بخواد به پول نگاه کنه میتونه سرمایه‌اشو یا جمع کنه بره یا سرمایه‌اشو ارز کنه، ملک کنه، خیلی راحت‌تر زندگی میکنه. ولی اونی که اینو داره تولید میکنه واقعا عاشق.
هیچ جا به غیر از اینجا نمیتونیم کار کنیم، مثلا توانو از ذهن خودمون بیرونه.
اینجا چی داره؟
اینجا ایرانه، سرزمین مادری من.
هرچی داریم اینجاست، درس خوندیم، پدرمون، پدر بزرگمون تو این صنعت کشور بودن، برای همه زحماتی کشیدیم برای اینجا کشیدیم. بهتر از اینجا کجا؟
آقای رئیس جمهور اومد.
به به، مرسی.
در این روزها صنعتگران دست دولت را رها نکردند.
بله، صنعتگران ما همیشه پای کار هستند و هیچ وقت کرسی صنعت رو کنار نمیذارن. اقتدار ملی مونه.
صنعتگران برگزیده از افزایش تولید و صادرات گفتن.
امسال تو سه ماه اول ما به اندازه یک سال گذشته صادرات داشتیم.
حسابی گل زدیم.
الحمدلله
به برکتی کشورمون و مملکتمون داریم تولید موتورسیکلت رو ادامه میدیم.
تبریز موشک باران بود و حمله بود، کارخونه ما کار کرد.
چرا؟ رمزشی بود؟
چون واقعا وطنمون رو دوست داریم.
سخته، خیلی هم الان داریم با سختی کار میکنیم، ولی این که بگیم استوب کردیم نه.
2000 نفر مستقیما تو کارخونه جات ما فعالیت میکنن.
بیکار کردی؟
نه، نقطه در واقع علت حضور ما اینجا شاید همین باشه.
یک نفر هم بیکار نکرد. عشقه
به عشق ایران.
این شرط وظیفه‌مون هستش که با همت و با اقتدار بیشتر کار بکنیم، ادامه بدیم تا بتونیم همون مسیری که رهبر معظم انقلاب، رهبر شهیدمون برای ما روشن کرده بودن ادامه بدیم.
حالا رئیس جمهور از این صنعتگران برگزیده قدردانی کرد. صنعتگران حرف دلشان را با رئیس جمهور بدون تعارف زدند، اما مهمترین دغدغه‌شون
دغدغه حاد این روزهای تولیدکنندگان مسئله ناترازی انرژی به خصوص قطعی مکرر برق هستش.
رئیس جمهور گفت به وزیر نیرو گفتم برق دولت را قطع کنید، اما برق صنایع را قطع نکنید.
ما آماده ایم اول برق دولت را قطع کنند، برق جاهای دیگر را قطع کنند، ولی برق صنعت را قطع نکنند. این باوری است که بهش داریم و این چیزی نیست که شعار میدیم یا تصور کنید که داریم مثلا تعارفی حرف میزنیم.
ما امیدواریم که انشالله با جلسه که ایشون دستور داد که فردا انشالله منعقد بشه، باز هم این مطلب رو
زمانبندیش رو با وزارت نیرو کنترل کنیم.
و وحدت رمز گره گشایی مشکلات مردم.
وحدت و انسجام یعنی که یه مقدار من کوتابیام، یه مقدار تو کوتابیای، یه مقدار او یکی کوتابی، دست به دست هم بدیم، گره از گره مردم باز کنیم. یعنی اگر ما نتونیم، من دولت اگر نتونم مشکل مردم رو در صحنه حل کنم، نتونم مشکل شما رو حل کنم، حالا حرفای گند و گنده هم بزنم به درد نمیخوره. من وظیفم حل مشکل شماست، من وظیفم حل مشکل مردمه و وظیفم ایستادن و با قدرت ماندن در مقابل دشمنان غدار و قلدریست که وجود دارن. ولی همه اینا نیاز به تعامل، تدبیر و اندیشه و هماهنگی داره و اون چیزی که الان ما باید بهش نیاز داریم و باید داشته باشیم او وحدت است. من خیلی حرفا تو دلم هست، دلم نمیخواد بزنم و نخواهم هم زد، برای اینکه اگر احساس میکنم اگر یه حرفی بزنم خدایی نکرده این وحدت به هم بخوره، من حاضرم وحدت رو بپذیرم ولی تمام اون سختی ها و تلخی ها رو به جان بخرم. این چیزیست که در حقیقت باور و اعتقاد بنده است.
رئیس جمهور از حمایت ها و پشتیبانی رهبر انقلاب و رهبر شهید برای حل مشکلات مردم خبر داد.
ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض 2 سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. این چیزی بوده که بنده بدون تعارف دارم حرف میزنم. من آدمی نیستم که مثلا حالا اون چیزهایی که نمیگم نمیگم، ولی اون چیزی که میگم رو بهش باور دارم و اعتقاد دارم.
رئیس جمهور گفت مهمترین قدرت ما این روزها با هم بودن است. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد ویژه توسعه فناوری ضمن بررسی روند اجرای طرح‌های اولویت دار در حوزه‌های امنیت غذایی، آب، تاب‌آوری صنعت برق و دارو و تجهیزات پزشکی بر پیگیری مستمر اجرای مصوبات و رفع موانع تاکید کرد. آقای عارف همچنین با اشاره به نقش حمایت از توسعه فناوری‌های راهبردی، شتاب بخشی به توسعه اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ملی را نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی، هم افزایش دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دانست. آقای عارف همچنین بر پیگیری جدی اجرای طرح‌های مصوب، رفع موانع و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت پروژه‌ها تأکید کرد.
با حضور وزیر راه و شهرسازی، بیش از 300 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در برازجان استان بوشهر افتتاح شد. فرزانه صادق گفت این مجموعه مسکونی در قالب 85 بلوک 4 واحدی و در 2 طبقه احداث شده و آماده تحویل به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن است. خانم صادق در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی 3 گفت استانهای جنوبی بر اساس تاکید رئیس جمهور در تخصیص اعتبارات و اجرای طرح‌های بازسازی از توجه ویژه برخوردارند. وزیر راه و شهرسازی در بازدید میدانی از فعالیت‌های بندری استان بوشهر هم گفت در برخی بنادر نه تنها کاهش تخلیه و بارگیری نداشتیم، حتی این مقدار افزایش هم یافته است.
وزیر راه و شهرسازی در یکی از گرمترین روزهای تابستان به بوشهر آمد و از مناطق خسارت دیده از جنگ بازدید کرد.
تاکید رئیس جمهور محترم به جهت حضور در استانهای جنوبی که این روزها گرفتار آتش جنگ هستند، وارد استان هرمزگان و بعد امروز با افتخار وارد استان بوشهر شدیم.
الان سیستم اسکله رو اینجا بخش خصوصی ساخته با
فرزانه صادق در ادامه بازدید میدانی از نزدیک وضعیت فعالیت‌های بندری را بررسی کرد.
آمار کاملا چشمگیر و هویداست که بعضن در بعضی از بنادر ما نه تنها کاهش تخلیه و بارگیری رو نداشتیم که در پخش تخلیه و پخش کالاهای اساسی حتی نسبت به روزهای قبل از جنگ رکورد هم زده شد.
عملیات اجرایی 832 واحد نهضت ملی مسکن هم با حضور وزیر راه وارد فاز ساخت شد.
پشتیبانی هایی که به جهت اعتبارات از ستاد انجام گرفت، سازمان ملی زمین و مسکن، آماده سازی تا حد زیادی انجام شده. امروز در کنار شما عزیزان هم آغاز عملیات تخصصی و فنی بسترسازی پروژه و هم ساخت بیش از 800 واحد مسکونی انجام گرفت.
اسقر کشوریان، مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر:
هر واحدمون ناخالص 138 متر مربع هست که 4 طبقه رو پیلوت هست، هر بلوکمون 16 واحد.
وزیر راه در ادامه سفر خودشون از برخی مناطقی که از تجاوز دشمن آمریکای صهیونیستی آسیب دیدن بازدید کردن، مثل فرودگاه بوشهر.
حتما سالن مسافری رو خیلی بهتر از قبلش خواهیم ساخت، انشاءالله که این اتفاق زودتر بسترش آماده بشه. کمک ها رو از جاهای مختلف خواهیم گرفت و این کار رو شروع خواهیم کرد.
آنچه که در این بازدیدها مورد تاکید قرار گرفت، بازسازی و توسعه همزمان طرح‌ها بود. بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای معاونان این وزارتخانه تاکید کرد با وجود شرایط جنگی، حملات دشمن و اختلال در برخی مسیرهای تجاری، تامین کالاهای اساسی کشور بدون هیچ گونه خللی در جریان است. غلامرضا نوری‌افزود: ذخایر و موجودی کالاهای اساسی در وضع مطلوبی قرار دارد و با وجود محدودیت‌های حمل و نقل دریایی و تحولات منطقه در خلیج فارس، همه دستگاه‌های مسئول شبانه روزی در حال مدیریت شرایط هستند. نوری با اشاره به ادامه حملات به استانهای جنوبی و خسارات به بخش صیادی تاکید کرد فعالیت‌های تولیدی در مناطق آسیب دیده ادامه دارد.
اختلالات بانکی در اعتبارسنجی فعالان اقتصادی اثر ندارد. وزیر اقتصاد در حاشیه نشست با کارآفرینان گفت به دلیل اختلالات بانکی که در چند روز اخیر به وجود آمده بود، با بانک مرکزی هماهنگ شد تا این اختلال‌ها در اعتبارسنجی فعالان اقتصادی تأثیری نداشته باشد. آقای مدنی‌زاده گفت بسته اصلاحی قوانین و مقررات تولید و تجارت برای بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از تصویب به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
در وهله اول بحث اخلال هایی که در شبکه بانکی مدت به وجود اومد که الان الحمدلله دیگه تمام بانک ها مسئله شون حل شد و به روال طبیعیشون برگشتن، در طی این مدت بسیاری از فعالان اقتصادی که با این بانک ها در تعامل بودن دچار مشکل شده بودن. با بانک مرکزی هماهنگ شده که انشالله ابلاغ شه به بانک ها که فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده بودن رو به لحاظ بحث اعتبار سنجی، بحث در واقع ضمانت نامه ها و چک هاشون باهاشون همراهی حداکثری صورت بگیره. موضوع دیگه برمیگرده به کم محدودیت منابع بانکی و مشکلاتی که در خصوص اخذ منابع بانکی و تسهیلات بانکی بود که با توجه به کارگروه نوسازی بازسازی که در وزارت اقتصاد هست و یک بسته حمایتی برای واحدهای آسیب دیده مستقیم یا غیر مستقیم و فعالان اقتصادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از جنگ آسیب دیدن، اینها پکیج‌های حمایتی رو از طرف شبکه بانکی و همینطور مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور دارند.
اصلاح ناترازی بانک ها با جدیت دنبال می شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت در این زمینه اصلاح ساختار بانک سپه آغاز شده و سایر بانک ها نیز به تدریج وارد فرایند اصلاح خواهند شد. آقای همتی:
کنترل اضافه برداشت بانک ها، من به طور جدی این دیگه میگم، خودم روزانه کنترل میکنم. اجازه نمیدم اضافه برداشت بانک ها اضافه بشه و بس کردم به صلاحیت مدیران بانک ها. یعنی با هیچ مدیر بانکی یا هیئت مدیره شوخی نداریم. اضافه برداشت منجر به عدم صلاحیت میشه. یعنی درسته در واقع سیستم طوریه که شما میتونید چک بی محل بکشی از منابع خودت در بانک مرکزی، حساب رو مخفی بکنی، ولی خب یه نگهبانی هم وایساده که در این شرایط با شما برخورد میکنه. خب من واقعا در دوره قبلی هم بانک مرکزی بودم، خیلی به اضافه برداشت حساس بودم. یعنی من موقعی که بانک مرکزی تحویل دادم، کل اضافه برداشت و منابع ریکو 30 همت بود. خب من وقتی اومدم با یک اضافه برداشت بالای 1000 همت رو برو شدم. خب معلومه این سیستم پولی شما رو به هم میزنه، معلومه نقدینگی شما رو به هم میزنه، معلومه تورم ایجاد میکنه.
5000 شرکت فاقد اعتبار شناسایی شدند. رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت سامانه معدیان مالیاتی ابزاری برای شفافیت در اقتصاد است و به شناسایی مبادلات اقتصادی کمک می‌کند. سید محمد رضا احمدی:
سامانه معدیان تا به امروز ما حدود 12 میلیون کارپوشه داریم براشون، معدیانی که فعال هستند. برای 436,000 معدی مدام از این سامانه استفاده میکنن و صورت حساب صادر میکنن و تا سال 1405 تا به الان حدود 36 میلیون صورت حساب در این سامانه صادر شده و در حوزه نظارتی به عنوان خروجی های این سامانه فقط در 6 ماه اخیر بر اساس موتور هوشمند ریسکی که بر اساس دیتاهای این سامانه و دیگر دیتاهای سازمان در اختیار داشتیم، ما تونستیم حدود 5000 تا شرکت فاقد اعتبار رو شناسایی بکنیم و محدودیت براشون ایجاد بکنیم تا در حوزه راستی آزمایی در واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ادارات کل مجددا راستی آزمایی بشه.
بر اساس قانون و تا آنجا که امکان دارد جرائم مالیاتی را کاهش دهید. این درخواست مسئولان اتاق اصناف ایران بود که در نشست با مسئولان مالیاتی کشور مطرح شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم گفت سعی می‌کنیم بر اساس قانون همکاری کاملی داشته باشیم.
جلسه با هدف پیگیری مطالبات مالیاتی اصناف و تحقق درآمدهای مالیاتی.
تحقق درآمدهای مالیاتی و وصول درآمدهای مالیاتی باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشه، با عدالت باشه، تا اینکه انشالله هم رضایتمندی ایجاد بکنه و هم بتونه صرف عمران و آبادانی کشور بشه.
از سازمان مالیاتی هر آنچه که اختیار قانونیش هست، یعنی هر جا که میتونه تعدیل مالیاتی بکنه، تخفیف مالیاتی بده برای بخشودگی جرایم، حداکثر جرایمو بخشودگی بده.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی به منظور ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا توزیع از دیگر موضوعات مطرح در این نشست بود.
صدور صورتحساب الکترونیکی زنجیره تولید تا انتها مصرف کننده رو دقیق مشخص میکنه، یعنی دقیقاً این فاکتور برای چه کسی صادر شده، با چه مقدار صادر شده و با چه قیمتی صادر شده.
ما به موجب قانون در واقع از ابتدای امسال صورت حساب‌های کاغذی دیگه در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعتبار نخواهد داشت و صرفاً صورت حساب‌های الکترونیکی است که اعتبار در حوزه ارزش افزوده خواهد داشت.
فاکتور الکترونیکی بدن به واحد صنفی بدون اینکه مبلغی دیگر پشت فاکتور و بغل فاکتور نگیرن، که اون کسبه بتونه کالاش مطابق اون فاکتور با سودش به مردم ارائه بده.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، صدور صورتحساب الکترونیکی از تکالیف قانونی است که با قوت ادامه خواهد داشت.
انشالله باید اصناف محترم با تکالیف خودشون در این حوزه آشنا بشن و عمل بکنن که خدای نکرده مشمول ضمانت اجرایی قوی که مجلس محترم گذاشته برای انجام این تکالیف مواجه نشن و خدای نکرده دچار جریمه مالیاتی نشن.
مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مردم خواست در گزارش فساد و تخلف با این سازمان همکاری کنند. ذبیح الله خداییان:
سامانها وجود دارند، 136 داد آی آر و همچنین تلفن 136 در دسترس مردم است. در ظرف 5 سال چون دسترسی مردم اولا تسهیل شد، راحت شد، ثانیا چون پیگیری صورت می گرفت و به اطلاع مردم می رسید، اعتماد در مردم ایجاد شد. ما در طول 5 سال بیش از 800,000 شکایت و گزارش فساد رو ما تونستیم از همین سامانها از مردم دریافت بکنیم، پیگیری بکنیم، نتیجه رو به اطلاع اونها برسونیم و بسیاری از پرونده هایی که در سازمان تشکیل میشه ناشی از همین گزارش هاست. و در این قانون پیش بینی شده که اگر بر اثر گزارش افراد ما فسادی رو کشف بکنیم، به اون افرادی گزارش دادن پاداش تعلق میگیرد.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قطع دسترسی 958 فروشگاه متخلف به شبکه ملی کالابرگ خبر داد. آقای گنداگش با اعلام اینکه قطع دسترسی فروشگاه متخلف ارتباطی به آیین‌نامه دولت برای امکان دریافت 2% کارمزد مجری طرح کالابرگ از شرکت‌های حقوقی ندارد، گفت جلوگیری از فروش محصولاتی خارج از اقلام کالابرگی و افزایش شفافیت مالی خط قرمز بازرسان شبکه ملی کالابرگ است.
958 فروشگاه بودند که به خاطر همین دو دلیل تخلف عمده که انجام دادن، یا غیر فروشی که مبلغ بالایی را غیر فروشی کردند، یا اینکه شماره حسابی که دادن شماره حساب خودشون نبوده، معمولا از حساب خواهر، برادر، همسر، یک فرزند یا کسی دیگه معمولا استفاده میکنند که این خلاف قوانین بانکی هم هست.
از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم.